که دیده شده تصمیمات خوبی گرفته شد که در واقع در موضوع تجارت دام با هدف حمایت از تولید داخل و صیانت از بازار در این موضوع اقداماتی رو مشترک با ستاد مبارزه با قاچاق کالا انجام بشه و قرار شد با این هماندیشی ها انشالله که فضای سالمی رو در این موضوع شاهد باشیم
انشالله.
اما ما در همین هفته شورای راهبری فناوری اطلاعات رو داشتیم برای راهندازی سیستم یک پارچه مدیریت اطلاعات بخش کشاورزی.
بله.
اهمیت این به چیه؟ ما یکی از مشکلات کشور ما پراکندگی داده ها و اطلاعات هست و حتی نوعاً تناقضات این اطلاعات و یا دیریابی در واقع از دسترس خارج بودن اطلاعات که میتونه منشأ تصمیم سازی غلط باشه، میتونه خدای نکرده مثلا بعضی از مشکلات رانت و فلان و اینها رو به دلیل شفاف نبودن و مباحث اینچنینی ایجاد کنه و بخصوص تصمیم سازی و سیاست گذاری برای کشاورزی رو با چالش مواجه کنه.
بله.
یکی از سیاست های آقای دکتر خاوازی در دوره جدید فعالیت وزارت جهاد این راه اندازی سیستم یک پارچه مدیریت اطلاعات هست که در واقع هم نیاز کشاورزان رو برطرف میکنه و هم نیازهای حاکمیتی رو برای تصمیم سازی و سیاست گذاری ایجاد میکنه که در واقع اونجا همه اطلاعات احصا میشه، مدل رفتاری ایجاد میکنه و به ما تحلیل میده. به عنوان مثال این که ما مزیت هر منطقه چیه، سالهای قبل اونجا محصولات کشاورزی عمده چی بوده، با چه بسامدی، با چه توناژی، با چه برداشتی، در آینده باید ما به کدوم سمت بریم، با چه شرایطی، در چه مکانهایی، با چه حجمی، در واقع با توجه به نیازهای کلان کشور که این خب اطلاعات فوق‌العاده ارزشمند عملیاتی رو در اختیار زینفان و کشاورزان قرار میده.
بله.
خب اینایی که عرض کردم اهم در واقع اخبار وزارت جهاد بود. البته مباحثی که در خصوص تداوم حمایت از حمایت‌های در واقع یارانه‌ای منظورمه از تولید بذر یکی از خبرهای مهم امروز ما بود که این بحث مهمیه در خصوص زراعت که آقای دکتر وفابخش معاون امور زراعت وزارت جهاد اعلام کرد که همچنان این حمایت یارانه‌ای از تولید بذر ادامه خواهد داشت.
بله.
و ما انشالله هفته آینده شاهد افتتاح حجم عظیمی از طرح‌های گلخانه‌ای توسعه اراضی شیبدار و کشتای گلخانه‌ای مرتبط رو با فرمان آقای رئیس جمهور خواهیم داشت که انشالله خبرهای تکمیلی متعاقباً به سمع شنوندگان خوب و عموم رسانه کشور انشالله خواهد.
انشالله. آقای والیزاده عزیز، یکی از نکاتی که این روزها خیلی دغدغه مردم شده بحث افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ و با تولید کنندگان که صحبت میشه موضوع کنجاله و ذرت و اینکه اصلا دسترسی بهش خیلی سخت شده و باید در بازار آزاد خرید بشه و از طرفی هم اعلام میکنن دولت عرض 4200 تومانی رو اختصاص داده به این کنجاله ها و ذرت اما در اختیار تولید کننده ها قرار نگرفته. وزارت جهاد کشاورزی برنامه‌ای داره برای سر و سامان دادن به این بازار و حالا تعدیل قیمت مرغ و تخم مرغ یا خیر؟
ببینید البته این روزا خب این مسئله به درستی بالاخره دغدغه عموم رسانه ها هست، اینم البته پاسخ داده شده. من
دغدغه مردم نه دغدغه رسانه ها در واقع، ما
خب رسانه ها زبان گویای مردم هستن دیگه، یعنی وقتی این دغدغه رسانه ها در واقع دارن حرف مردم رو نمایندگی میکنن و منتقل میکنن.
بله.
ببینید فرایند این موضوع رو باید چند وجهی دید.
بله.
یه وقتی ما بحث قیمت ها رو مطرح میکنیم که اون ناظر به تصمیماتی است که در وزارت صمد و ستاد تنظیم و بازار انجام میشه.
بله.
و وزارت جهاد در واقع اونجا تصمیم گیر اصلی نیست و ما بحث قیمتیمون یه بحث متفاوته. یکی بحث اما تولید مرغ هست، ما اساسا برای تولید مرغ در کشور مشکلی نداریم.
بله.
در توزیع مرغ ظرف همین یک هفته اخیر حجم عظیمی از مرغ‌های در واقع از ذخایری که در اختیار وزارت جهاد بوده این در میادین توضیح شده و این باعث تعدیل قیمت مرغ شده. در خصوص نهادها که فرمودید، ما به لحاظ جو و ذرت مشکلی نداریم. در خصوص سویا، بانک مرکزی منابع ارزی بسیار خوبی رو اختصاص داد. الان کارخانه ها تا 8000 تن کنجاله سویا دارن تحویل میدن که اینها در واقع این نهادها خب اثر مستقیم رو قیمت خواهد داشت. راجع به تخم مرغ هم خب میدونید که ما سیاست مخفی قرار بر این شد که صادرات تخم مرغ ممنوع شد و یه مقدار هم خب جبر روانی و اینها بود که اینها تا حدی قیمت تخم مرغ رو تعدیل کرده اصلاحی میکنن.
بله.
بنابراین مجموع این سیاست ها قیمت مرغ و قیمت تخم مرغ رو داره واقعی میکنه و تعدیل میکنه. حالا یه مقدار بحث روانی قسم هست که اونا تشدید میکنه
متاسفانه. تو این گفتگو از اصحالی قول افتتاح پروژه‌ای که مبنی بر توسعه بخش کشاورزی است به ما دادید. انشاءالله هفته های آینده و روزهای آینده باز بتونیم خدمتتون باشیم و این خبرهای بسیار خوب رو، یعنی از بهره برداری این پروژه ها بشنویم و برخور باعث شادی مردم بشه. خیلی متشکرم.
ممنونم آقای عبیری عزیز. متشکرم.
درود بر شما. ممنونم از شما. عصر شما بخیر و خدا نگهدار.
خدا باشه.
زنده باشید. در بخش با سخنگویان گفتگو کردم با جناب آقای ساسان والیزاده، مدیر کل روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی. وقت شما بخیر باشه. 19:37 دقیقه است. اگر شما مایلید که برنامه‌های رادیو گفتگو رو در هر شرایطی شنونده باشید، از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا که از طریق وبگاه iranseda.ir میتونید روی تلفن همراهتون نصب بکنید، میتونید شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو باشید. معاون طرح برنامه وزارت صنعت معدن و تجارت گفت طبق مهلت تعیین شده در آیین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، بدهکاران حساب ذخیره ارزی تا پایان شهریور امسال فرصت دارند اقساط سررسید شده خود را یک جا پرداخت کنند. آقای سعید زرندی افسود آیین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با هدف تسهیل بازپرداخت تسهیلات ارزی واحدهای تولیدی اصلاح شد. به گفته مقام مسئول، آیین‌نامه یاد شده در پایان سال گذشته و با توجه به شرایط اقتصادی کشور و با دریافت نظرات بخش‌های مختلف به ویژه تشکل‌های بخش خصوصی در مورد چالش‌ها و مشکلات بازپرداخت تسهیلات ارزی اصلاح و تصویب شد. ساعت 19:39 دقیقه است. خیلی متشکرم از اینکه همچنان شنونده بدون خط خوردگی رادیو گفتگو هستید. لطفاً همچنان همراهی بفرمایید ما رو با یک بخش گفتگویی و تحلیلی دیگر.
سیاست بدون خط خوردگی.
مجلس 11 در حال متولد شد که عمر دولت 12 رو به پایان و نحوه تعامل مجلس با دولت تدبیر امید از دغدغه‌های مهم این روزهای کارشناسان و فعالای سیاسی و اقتصادی هست. تعاملی که اگر در جهت بهبود وضعیت کشور باشه میتونه وزرای پاستور رو در کنار بهارستان نشین ها قرار بده تا قبل از دیدار دیروز نمایندگان مجلس این موضوع با چالش همراه بود و روز گذشته سخنان رهبر معظم انقلاب حجت رو بر همگان تمام کرد و اکنون باید فضای تعاملی دولت و مجلس برای همگان ملموس بشه. در این خصوص بیشتر گفتگو میکنم با جناب آقای غلامرضا مرحبا، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. آقای مرحبا سلام به شما، وقت شما بخیر، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
من هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم برنامه سلام عرض میکنم، وقت شما هم بخیر.
متشکرم. آقای مرحبا، ارزیابیتون از رویکرد دولت و مجلس در یک سال گذشته چیه؟
اجازه بفرمایید سوال شما رو به این ترتیب اصلاح بکنم که از ابتدای در واقع مجلس 11 ارزیابی بکنیم. من فکر میکنم که اینجوری من بهتر میتونم مثال نظر بکنم. برخلاف بسیاری از تحلیل هایی که به هر حال در مطبوعات، فضای مجازی، در محافل دیده میشد و صحبت از تقابل و بحث های مانند این پیش میومد، از همان ابتدا بنده هم معتقد بودم و هم خودم به عنوان یک عضو کوچک این مجلس اعتقاد و ایمان داشتم که تقابلی وجود نخواهد داشت. ما هم مجلس، هم دولت، هم قوه قضاییه و همه نهادهای کشور، همه ما برای یک هدف داریم و اون هم خدمت به مردم و خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی هست. همه ما تلاش میکنیم برای اینکه مشکلات مردم رو حل بکنیم، کشور رو رو به آبادانی ببریم، کشور رو رو به پیشرفت ببریم و این همان چیزی هست که فکر میکنم لبخند رضایت رو بر لبان مقام معظم رهبری هم خواهند نشوند و مجلس هم همین رو کرد رو داره. و همانطوری که شما هم در یک جمله الان اشاره کردید، وزرای دولت رو در کنار نمایندگان بهارستان خواهد نشاند، نه در برابر اون.
بله.
بله. خدمت شما عرض بکنم که خب به هر حال دیدگاه های متفاوتی وجود داشت، شاید یک اقلیتی هم وجود داشت که جور دیگری فکر میکرد، در بعضی صحبت ها و عمل کرد هاشون جور دیگری میخواستن عمل بکنن. فرماشات دیروز مقام معظم رهبری حجت رو بر همه تمام کرد و ما هم بسیار خوشحال هستیم که حضرت آقا هم بعد این واقعیت در واقع سهه گذاشتند و اون این که ما راهی نداریم جز همراهی، جز صمیمیت و جز همدلی و فقط اینها هست که کشور رو به پیش خواهد برد، مردم را راضی خواهد کرد و کمک خواهد کرد که ما مشکلات کشور رو حل بکنیم. یک نکته ای رو هم من خدمت شما عرض بکنم، البته توضیحاً. ببینید، چند وقت پیش، شاید یک هفته یا دو هفته پیش اگر اشتباه نکرده باشم، طرح سوال از رئیس جمهور، به عنوان نمونه این رو میخوام عرض بکنم، طرح سوال از رئیس جمهور در مجلس امضا شد. همان زمان خبرنگاری از من پرسید که این نشان دهنده تقابل مجلس با دولت هست. عرض کردم هرگز اینطور نیست. سوال یک حق طبیعی و یک سازوکار طبیعی برای نمایندگان مجلس هست، برای اینکه از مسئولین اجرایی و متولیان امر بخوان که مطالب رو روشن بکنن، به خانه ملت بیان، توضیحاتی رو ارائه بکنن و اینها رو در واقع ما استفاده خواهیم کرد برای اینکه اگر احیانا اعوجاجی در روش ها و در واقع در اداری امور هست اصلاح بکنیم و مشکلات رو حل بکنیم. لذا هرگز این رو من تقابل با دولت نمیدونم و بلکه همراهی با دولت میدونم، برای اینکه به ما کمک میکنه که ما مشکلات رو حل بکنیم. بله. انحرافات رو هم اصلاح بکنیم و در نهایت کار رو به مسیر درستش برگردونیم و اجازه بدیم که دولت هم با بهره‌وری بیشتری و به قول معروف با یک فرایند معطوف به هدف که همانا پیشرفت کشور، پیشبرد امور و حل مشکلات مردم هست، کارها رو به پیش ببره.
بسیار. آقای مرحبا، یکی از نکاتی که در فرمایشات رهبری معظم انقلاب مطرح شد و بسیار هم مهم بود این بود که ایشون اولویت، یکی از مهمترین اولویت‌های مجلس رو اصلاح شرایط اقتصادی مطرح کردند و اشاره کردن به این که حالا به حوزه های مختلف اقتصادی اشاره کردن و فرمودن که به هر حال این موضوع اتفاق نخواهد افتاد مگر با تعامل دولت و مجلس. این تعامل دولت و مجلس چقدر میتونه تأثیر گذار باشه در مسائل مهم اقتصادی که این روزها به جرأت می شود گفت دغدغه اصلی و محوری همه مردم هست.
عرض کردم همونطور که همین الان هم خدمت تفصیلی عرض کردم و حضرت آقا هم در فرماشاتشون اشاره کردن. ببینید ما هم وجود داره دو تا نیرو وقتی که در خلاف جهت هم حرکت بکنن به هم بخورن در واقع انحراف ایجاد میشه و نیرو به در واقع به هدر خواهد رفت.
بله.
در زمینه مدیریت هم همینطور هست. هم مجلس و هم دولت دو نیروی اصلی برای اداره کشور هستند. ما ناچار هستیم به این که در کنار هم قرار بگیریم و در یک جهت و با یک هدف با هم کار بکنیم. اگر غیر از این باشه تمام توان ما به هدر خواهد رفت و به اون هدفی که داریم نخواهیم رسید.
آقای مرحبا، یه نکته دیگر رو عرض بکنم، این که رهبری معظم انقلاب اسلامی هم اشاره کردن، حضرت عالی هم در بخشی از فرمایشاتون به این نکته اشاره کردید، زمانی که مجلس 11 تشکیل شد بعضی ها بر این باور بودند که یک تقابلی بین دولت و مجلس شکل خواهد گرفت.
بله.
و خب حضرت آقا اشاره کردن که مجلس شورای اسلامی ابزارهایی رو برای پیشبرد اهداف مجلس و نظام و به هر حال تصویب قوانین درست در اختیار داره، همچون سوال از وزرا، همچون تحقیق و تفحص، همچون استیضاح و مسائلی از این دست. اما اشاره هم کردن به این که در کنار استفاده از این ابزار بحث اخلاق و بحث عدالت و بحث انصاف باید رعایت بشود.
همینطوره.
مجلس شورای اسلامی چه برنامه‌ای داره که در مسیر حرکتش اگر در مقطعی ضرورت ایجاب کرد یا ضرورت دانست یا صلاح دانست که از یکی از این ابزارها استفاده بکنه، حمله بر تقابل با دولت نشود، نه در بین مردم و نه در بین سیاسیون، نه در بین کارشناسان مختلف، نه در بین تحلیلگران و پژوهشگران؟
من بخش از سوالات شما رو از دست دادم، صدا یک لحظه قطع شد.
عرض کردم آقای مرحبا، مجلس چه برنامه ای داره برای اینکه اگر در مقطعی لازم به استفاده از یکی از این ابزارها شد، خدای نکرده تعبیر به تقابل با دولت نشه از این به کار بردن این ابزارها، مثل تحقیق و تفحص، مثل سوال از وزرا، مثل استیضاح وزرا؟
اینها ابزارهای قانونی مجلس هستند، همیشه هم بودن، استفاده هم کردیم، یعنی مجلس های مختلف از این ابزارها استفاده کردن و مجلس 11 هم استفاده خواهد کرد.
بله.
وقتی ما صحبت از همراهی میکنیم، همدلی میکنیم، صمیمیت میکنیم و عدم تقابل حرف میزنیم،
بله،
معنیش این نیست که ما از ابزارهای قانونی خودمون استفاده نکنیم. نظارت رو که حق مجلس هست، طبق قانون اساسی از وظایف مجلس هست، استفاده نکنیم یا هر کار اشتباهی رو بپذیریم از ترس این که مبادا تعبیر به تقابل بشه.
بله.
مجلس قطعا با تمام قوا به وظایف خودش عمل خواهد کرد.
بله.
به نظارت خودش عمل خواهد کرد، در برابر کارهایی که به هر حال صحیح نباشه سکوت نخواهد کرد.
بله.
اما تمام اینها رو با همراهی با دولت در یک فضای رفاقت آمیز و در یک فضای دوستانه انجام خواهد داد و برای همگان هم ما توضیح میدیم. همین کاری که الان بنده دارم انجام میدم همین هست که دارم توضیح میدم که ما به وظایف قانونی خودمون عمل خواهیم کرد، از ابزارهای قانونی خودمون استفاده خواهیم کرد، اما در یک فضای دوستانه و با هدف خدمت به کشور و مردم.
خیلی ممنونم از شما. مرحبا، وقت شما بخیر و خدا نگهدارت.
خدا نگهدار.
زنده باشید. در خصوص نقش تعاملی دولت و مجلس گفتگو کردم با جناب آقای غلامرضا مرحبا، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. وقت شما بخیر باشه. 19:50 دقیقه است. با آخرین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب همراه شما خواهیم بود.
اقتصاد بدون خط‌خوردگی.
وقت شما بخیر باشه همراهان عزیز و ارزشمند رادیو گفتگو. همچنان بدون خط‌خوردگی رو میشنوید. نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در خصوص تهیه طرح اعطای کارت اعتباری خرید کالای اساسی و دارو به اقشار ضعیف اطلاع دادن. در این خصوص بیشتر گفتگو میکنم با حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید کاظم موسوی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر موسوی، عصر شما بخیر. خیلی خوش آمدید به بدون خط‌خوردگی.
شما بخیر، آرزوی توفیق داریم برای خودتون و خانواده محترمتون.
خیلی متشکرم. آقای دکتر موسوی، بفرمایید که این طرح الان در چه مرحله ایه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب داریم به ملت بزرگ ایران و خسته نباشید مجدداً به حضرت عالی و همکاران محترمتون. اولا حضرت عالی فرمودید که کارت اعتباری برای خانواده های کم درآمد، بی بضاعت یا چی، الان کارت اعتباری فعلا اجرا نمیشه.
بله.
این در سال 97 و 98
بله.
یه اتفاقاتی افتاد. ارزی که خدمت شما عرض کنم می آوردن، یعنی کالا رو با اون ارز 200,000 می آوردن کشور، بعد می دیدن که متاسفانه به اون ارزی که دریافت کردن این کالا رو در مغازه ها قیمت هاشون فرق میکنه. اگر بلی کالاهایی که وارد میشد در مغازه ها به قیمت ارز 4,200 اگر قرار داده میشد، این یه اتفاق مبارکی بود، اما دیدن که نه، نشده و دم شد. الان هم ما در کمیسیون اقتصادی مجلس تو این زمینه مبحثی رو نداریم فعلا. برای کالاهای اساسی یه برنامه های خوبی ترسیم کردیم، اون هم این هست که انشاءالله جناب آقای همتی و وزیر محترم اقتصاد که جلسات متعددی در این زمینه داشتیم، بانک های عامل اومدن، صحبت هایی که شده، اینا برای کالاهای اساسی یه ارزی رو در نظر گرفتن و امیدوارم انشاءالله دولت به این عمل بکند و فقط شنیدن حرف نباشیم و استماع حرف خالی فعلا مشکلی رو حل نمی کند. عملا باید دولت به این موضوع ورود کند و ارزهایی که در صادرات غیر نفتی ما تو اون سوی مرز داریم و کشورهای مختلف و مخصوصا همسایه داریم، اینا رو اگر وارد بکنن به کشور، دیگه هم کالای اساسی و هم مشکلات دیگری که در ارز داریم با این قیمتی که الان نوساناتی که داره و ثبات قیمت رو ما شاهد نیستیم و ارز و سکه و تاثیرگذار هست در ملک و مباحث دیگه، امیدوارم انشاءالله دولت خودشون به قول آستین ها را بزنن بالا توسط شرکت هایی که اون شرکت ها تو این میدون قدم گذاشتن و کالای غیر نفتی رو صادر کردن، کالای در حقیقت صادراتی رو انجام دادن، ارزشون رو بگیرن. و ما درخواستی که هم از دولت داشتیم که به این موضوع واقعا توجه بکند و در غیر این صورت اگر طرف مثلا برای آوردن ارز از خارج به کشور امتناع بکند، ارضا بشود بالاخره به قوه محترم قضاییه و قوه محترم قضاییه با اینها به قول برخورد کنند.
آقای دکتر موسوی، آنچه که دولت باید انجام بده و موظف انجام بده بر اساس قانونی است که در مجلس تصویب می شود. شما الان اشاره نکردید به این که الان این طرح در مجلس در چه مرحله یا اصلا فقط طرح یا مصوب شده یا همچنان در چانه زنی های کمیسیون اقتصادی است.
نه خیر، الان چیزی در ارتباط با کارت در حقیقت اعتباری بحثی نشده و کمیسیون اقتصادی هم الان توی این موضوع، این مبحث الان نیست تو کمیسیون اقتصادی ما. من صریح بگم
اصلا همچی طرحی وجود نداره. پس
نداره. نه اگر هر کسی هم بگه من تکذیب میکنم، مگر اینکه به صلاح کشور باشد.
آقای سید محمد رضا میرتاج الدینی اشاره کرده بودند که طرح تضمین دسترسی درک‌های متوسط و پایین جامعه به کالاهای اساسی و دارو از طرف بعضی از نماینده‌ها ارائه شده. این صحبت آقای میرتاج الدینی است.
ببین آقای میرتاج الدین اگر گفته درست گفته. شما بحث کارت اعتباری رو میگید. بله برای بله تأمین کالاهای اساسی مخصوصا به قول در ارتباط با همون اقلام پزشکی و دارو درمان یا اینکه معیشت دهش های پایین، ما برای اینا برنامه هایی رو داریم و برنامه ریزی هایی شده.
و این برنامه هایی که الان شما دارید با اون طرح اقتصادی مردمی که طرح اقتصاد مردمی که الان داره اجرایی میشه متفاوته؟
نه خیر تقریبا اینا نزدیک به همن و ما اگر اینو لینچ بکنیم شاید یکی از اونها هم مثلا به قول کارت اعتباری در بیاد، ولی فعلا معلوم نیست. حتی بحث معذرت میخوام اینجوری میگم، نه اینکه تو کمیسیون ما مطرح بشه ها، بله خب بحث کوپن هم حتی مثلا
بله بعضی از کارشناسای اقتصادی صحبت از اقتصاد کوپنی کردن.
کوپنی به این معنا چه؟ به این معنا چه؟ عدل به سویه هم عدل، ظلم به سویه هم ظلمه. به قول عدل از قدیما اینجوری میگن آخه، که در حقیقت به دست اونهایی که در دهشهای پایین زندگی میکنن به سهولت و آسانی برسد این کالاهای اساسی.
یعنی پس اقتصاد کوپنی جدیه در کمیسیون اقتصادی؟
نه کمیسیون اقتصادی نه، عرض میکنم. ببین اینا تر نشده چون تو کمیسیون برادر عزیزم آقای دکتر پور ابراهیمی و اعضای محترم دیگرشون که آدمای بسیار هم الحمدلله تحصیل کردن و همکارای خوب ما هستن، یا اونا میشنون یا اینا بالاخره در هر حال تکشکاری میکنیم در این زمینه. فعلا به این نرسیدیم که کوپنی بشود یا کارت اعتباری چجوری بشود. آیا به قول دست دهشهای پایین چجوری باید برسونیم اینها رو؟ مزری دولته و ما مزری نیستیم. خب شما مقننیم.
خب فکر میکنید این طرح کی تبدیل به قانون بشه و در اختیار دولت قرار بگیره؟
فعلا باید منتظر ماند.
بسیار.
خب ما هم بله باید
متشکرم. خیلی ممنونم آقای دکتر موسوی. از بخیر خداحافظ. در خصوص طرح اعطای کارت اعتباری خرید کالای اساسی و دارو به اقشار ضعیف گفتگو کردم با حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید کاظم موسوی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس. خیلی متشکرم از همراهیتون با بدون خط خوردگی امشب. اطلاعات این برنامه را از طریق وبگاه ما به آدرس رادیو گفتگو دات آی آر میتونید دریافت کنید. شب بر شما خوش و خدا حافظ.
دوستان عزیز شنونده، عصر شما بخیر باشه. دعوتتون میکنم همراه ما باشید با برنامه گفتگوی فرهنگی امروز که موضوع این برنامه حجاب و عفاف و مشخصا